بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. این محرمات دهگانه تقریبا مورد پذیرش همه انبیاء علیهم السلام است و برای همه امم هم انبیاء این محرمات دهگانه رو بازگو کردند. گاهی درباره محرمات دهگانه ما را تشویق به تعقل میکنند، گاهی به تذکر میکنند، گاهی به تقوا. فرمود این توصیه به این امور دهگانه زمینه تعقل، تذکر و تقوا را فراهم میکند، چون که در پایان هر کدام از این سی آیه یکی از این اوصاف سگانه ذکر شد، یکی لعلکم تعقلون، یکی لعلکم تذکرون، یکی لعلکم تتقون. همین معارف در سوره مبارکه اسراء به عنوان حکمت یاد شده است، یعنی از آیه 22 سوره مبارکه اسراء که شروع می شود لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموم مخذولا تا آیه 38 فرمود کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها، آنگاه همون ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. در بحث حقوق وقتی از معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که حکمت چیست، اونا گفتن به این که توحید خدا و احسان به والدین، یا توحید خدا و ترک حقوق والدین، و ذالک من الحکمه. یعنی این بیان بعضی از مصادیق روشن حکمت عملی است. پس اونچه در پایان سوره مبارکه اسراء آمده است ذالک من ما اوحا الیک ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله اله آخر، این بیان مصداق بارز حکمت نظری از یک سو و حکمت عملی از سوی دیگر است، چون اون چی که مربوط به بخش معرفت است که انسان بفهمد در جهان غیر از یک مبدا احدی نیست، این میشه حکمت نظری که کار به معرفت و علم دارد. و اگر همین معرفت به ایمان بنشیند تبدیل بشود میشه حکمت عملی، یعنی اونجا که کار است و باید و نباید است تکلیف است حکمت عملی است، اونجا که درک از حکمت نظری است. اون کسی که میفهمد جهان مبدعی دارد، این در حکمت نظری کار کرده است. اون که ایمان می آورد به اینکه در جهان بیش از یک مبدعی نیست، مؤمن هست، این حکمت عملی است. ایمان فعل نفس است که بین نفس و او اراده فاصل است، اما ادراک دیگه وصف نفس است نه فعل نفس. بر تقدیر درک این که عالم مبدعی دارد جز مسائل حکمت نظری است و ایمان به این که مبدعی در عالم هست، اعتقاد به این که مبدعی در عالم هست، این نفس به اون علم خود را گره بزند، باور کند، این میشه حکمت عملی. بر تقدیر وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن که حکمت چیست که خدا فرمود من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، دو مستاق برش ذکر میکنند، یکی توحید، یکی پرهیز از عقوق. این را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در رساله عقوقشون این را ذکر کردن. غرض این است که اون به عنوان بیان مستاق است. خب پس تعقل این مسائل، تذکر این مسائل، تقوای عملی این مسائل جزء حکمت است. یه بحث در این است که چطور در پایان هر بخشی یکی از این اوصاف سگان آمده است. گفتن جوابش همان است که جناب فخر رازی و دیگران بازگو کردن، اینه که اون پنج حکم اولی که مربوط مسائل ادراکی است و امر روشنی است، در اونجا تعقل رو به کار برد، همون دالکم و ساکم بهی لعلکم تعقلون. و اما در مسئله ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، یا اوفوا الکیل والمیزان، یا لا نکلفوا نفسا الا وسعها، اینها نیازی به تدبر بیشتری دارد، به تذکر یاد کردن. بخش پایانی که مربوط به عمل محض است، فمود لعلکم تتقون، این لعلکم تتقون میتواند فائده همه این امور دهگانه باشد. مطلب دیگر آن است که این از توحید شروع شده و به اتحاد ختم شده. اولین چیزی که ما را در این امور دهگانه به او تکلیف کردن توحید است و آخرین چیزی که ما را به اون فراخوندن اتحاد است. بالاخره هر جا اختلافی هست منشأش شرک است، یعنی خودخواهی است و مانند او. هیچ ممکن نیست دو نفر با هم اختلاف مذموم داشته باشند مگر در اثر هوا، و هوا هم که یک بت مرموزی است. لذا این امور دهگانه از توحید شروع شده است به اتحاد ختم شد. فرمود قول تعالی و اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، که دعوت به توحید است که اولین حکم از امور دهگانه است. و در پایان همین بخش دهگانه فرمود به این که و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، که ما را به اتحاد و پرهیز از اختلاف دعوت کردند. نظیر اون چه در سوره مبارکه شورا آمده است که اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، چون هر جا اختلاف هست باز در اثر هواست. قبلا هم ملاحظه فرمودی که اختلاف دو قسم هستی، اختلاف ممدوح هستی، اختلاف مذموم. اختلاف ممدوح و محمود اختلافی که زمینه علم را فراهم بکند، یعنی دو صاحب نظر که با هم مناظره فکری دارن برای اینکه حق روشن بشود، این اختلاف ها برای ظهور حق است. هر کدام یک نظری دارن، تضارب آرام میشود، اضربوا بعض الرأی به بعض فإنه یتولد منه السواء. این اختلاف اختلاف محمود و ممدوح است، مثل که دو طلبه، دو دانشجو، یک طلبه و دانشجو با هم مناظره فکری دارن تا حق روشن بشود. بعد از اینکه حق روشن شد، از اون به بعد اون که صاحب دل است میپذیرد و اون که صاحب هواست نمیپذیرد و گریزان است. از اون بعد اختلاف اختلاف مذموم است، یعنی بعد از روشن شدن حق هر گونه اختلافی پدید بیاید اختلاف مذموم است، که ذات اقدس اله درباره این اختلاف مذموم فرمود و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغیان و عدوان. یعنی بعد از اینکه مسئله برای عده روشن شد، در اثر بغی و فساد و ظلم اینها با هم هماهنگ نشدن، به کنار نیامدن. پس این امور دهگانه از توحید شروع شده به اتحاد ختم شده. مطلع بعدی آن است که خطاب به یا ایها الذین آمنو یا اهل الکتاب و مانند آن نیست. قل تعالو، هر کس که شایسته خطاب هست به اون میگوین بیایید محرمات الهی را بشنوید، که همه مردم در این جهت صحیح. اونگاه بعد از اینکه از توحید شروع کرد، فمود حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، که نکره در سیاق نفی است و هر گونه شرک و شریک را ابطال میکند، و بعد احترام به والدین را که ذکر میکند، نفهمود احسان الوالدین، فهمود احسان بالوالدین. اون طوری که در المنار غیر از المنار آمده است این است که اگر احسان به اله متعدی بشود اعم از مباشرت و تسبیب است، و اگر با متعدی بشود یعنی سره داشته باشد خصوص احسان مباشرتی است. احسان بالوالدین یعنی شخصا مشکلات پدر مادر را حل کنید، مباشرتاً به اونها احسان کنید نه تسبیباً، که این در برقراری عاطفه از احسان مع الواسطه اولاست. جریان غسل نفس دوبار تکرار شده است، یکی غسل اولاد، یکی غسل افراد دیگر. گرچه همه اینها در زیر مجموعه لا تقرب الفواحش یا دارن، اما مسئله قتل اولاد روی این نکته که مبادا تنگ دستی مجوز قتل باشد جدا ذکر شد، گذشته از اینکه حرمتش شدیدتر از گناهان دیگر است علاحده ذکر شد. غرض آن است که حرمت قتل اولاد گرچه مشمول لا تقرب الفواحش است، ولی روی این دو نکته جدا ذکر شد. یکی این که این معلل است برای این که مبادا کسی خیال کند تنگ دستی مجوز قتل فرزند است. دوم این که خب عقبه از سایر گناهان است، از این جهت هم ذکر خاص قبل از عام است هم ذکر خاص بعد از عام. یعنی لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم از باب ذکر خاص قبل از عام است، برای این که عامش بلا تقرب الفواحش است و این هم جزء فواحش محسوب می شود. و اون جمله که فرمود ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق، این از باب ذکر خاص بعد از عام است، برای اینکه لا تقرب الفواحش شامل قتل افراد عادی هم خواهد بود. این مسئله قتل، حرمت قتل که گاهی قبل از عام است گاهی بعد از عام، روی دو نکته است در هر کدام از این مذکورین. درباره حرمت قتل ولد دو تا نکته است، یکی این که مبادا فقر و تنگدستی مصحح قتل باشد، یکی اون قباحت و شناعت شدید قتل فرزند است. این ذکر خاص قبل از عام، اما اون ذکر خاص بعد از عام اونم دو نکته دارد، یکی مشترک است با نکته قبلی و اون شدت قباحت و شناعت قتل نفس است. دوم این که یه استثنایی دارد، چون ارتکاب فواحش دیگه استثنا ندارد، لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و بطن، دیگه نمیشود استثنا کرد، لکن قتل نفس استثنا دارد. فهمت ولا تقتل نفس التي حرم الله الا بالحق، اونجا که دارد ان نفسو بالنفس، العبدو بالعبد، الحرو بالحر، اون موارد قصاص است مستثناست، یا در مباد برخی از حدود است که مستثناست. اونجا که قتل نفس به عنوان قصاص انجام میگیرد یا به عنوان حد رجم یا حد محاربه انجام میگیرد مستثناست. روی این دو نکته قتل نفس بعد از نهی از قرب فواحش علاحده ذکر شده است. مطلب بعدی این است که قبلا گذشت که زر و ظاهر الاسم و باطنه، چه گناه ظاهر چه گناه باطن. اینجا هم فهمه لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، این تنها ناظر به اون حکم باطل و فرسود جاهلی نیست که اونها از زنای مخفیانه پرهیزی نداشتن و از زنای علنی پرهیزی داشتن، مخصوص اون نیست، بلکه هر گناهی چه ظاهر چه علن چه سر این منهی است. زیرا اون که از گناه علنی میپرهیزد و از گناه سری پرهیزی ندارد، اون در حقیقت مشرک است. یعنی اونجا که گناه نمی کند از ترس مردم گناه نمی کند، خوفن یا حیا من الناس گناه نمی کند، نه از دست عذاب الهی. و اما اون کسی که معتقد است به خدایی که هو الظاهر و الباطن است، او در سر و علن گناه نمی کند، برای اینکه معتقد است در باطن هو الباطن است، در ظاهرم هو الظاهر است، دیگه دلیلی ندارد که بین سر و علن فرق بگذارد. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه آمده است که اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، یعنی از گناه مخفیانه بپرهیزید، برای اینکه اون کسی که امروز شما را در پنهانی مینگرد فردا داور محکم است. حالا اگر یک محکمه داشتیم که شاهد همون اون حاکم بود، حاکم همون شاهد بود و در خلوت و جلوت شهودی داشت، خب که این حاکم یقینا عادلانه حکم میکند. اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، بالاترین شاهدها ذات اقدس اله است بعد شهادت اعضا و جواره. خب اگر خود ذات اقدس اله قاضی و حاکم است و همون خدا حاضر در صحنه است، خب یقینا انسان میداند که حکم بر خلاف حق نخواهد بود، عدل محض است. لذا فرمود لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و بطن، یعنی بحث این هم باز به توحید برمیگردد، به خدایی که هو الظاهر و الباطن است معتقد باشید و به استناد حضور و شهود خدایی که هو الظاهر و الباطن است از فواحش فاصله بگیرید. و این توصیه الهی است، خدا شما را وصی خود قرار وصی و شما وصیت کرده است، لعلکم تعقلون. این عقل همون عقل عملی است که ما بهی او به در رحمان و اکتسب به الجنان، نه عقل نظری که مربوط به ادراک مسائل باشه. بعد یکی از اون محرمات دهگانه تصرفی بیجا در مال یتیم است، فمود ولا تقرب مال الیتیم. در بحث‌های قبل مراجعه فرمودید چیزی که انگیزه انسان نسبت به او زیاد است، یک قدرت کنترل او ضعیف است، دو در چنین حالی میگن نزدیک نشی. چرا میگوین اونجا که مواد محترق است یا مثلا مواد بنزینی است استعمال دخانیات ممنوع است؟ برای اینکه ممکن از دور هم محترق بشود. چیزی که حساس است زمینه احتراق در او فراوان است، میگن نزدیک نشوید. اما نگفتن نزدیک مال مردم نشوید، برای اینکه اونها قدرت دفاع دارن، چون قدرت دفاع دارن انگیزه تعدی کم است. و این درباره مال یتیم، چون اون قدرت دفاع ندارد انگیزه تعدی زیاد است. درباره فواحش هم به شرح ایزد فمون لا تقربو، اما این معناش این نیست که شما درباره مال یتیم دخل تصرف نکنید. برخی ها نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود با مال یتیم تجارت کنید، برای اینکه او مثلا اموال زکوی داشته باشد و تجارت نکنید، خب بود هر سال از اون نصاب بالاخره یه مقداری کم می شود. تأکله صدقه، چون این صدقات واجبه‌ای که متعلق به اموال فقه ایتام است کم میاره بالاخره، ولی اگه شما تجارت کنید جبران می شود. در سوره مبارکه بقره زمینه سوال را بازگو می کند که سوال کردن ما با مال یتیم چه کنیم؟ عده‌ای در جنگ و غیر جنگ شهید می شدن، بالاخره بازموندگان اونها در بین مردم به سر می بردن، زندگی می شدن، ما با انبار یتامها چه کنیم؟ در سوره مبارکه بقره آیه 220 این چنین سوال و جواب اونها مطرح شد، یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم اما هم والله یعلم المفسد من المصلح. مبادا با بهانه اصلاح وارد انبار اینها بشید، ولی اگر واقعا مصلح باشید و لا یعلم المصد من المفسد کار بسیار خوبی است. فاخوان و کنفدین، برادران دینی شما، با مال اینها تجارت کنید، با اونها چیز بفروشید، از اونها چیز بخرید، با ولی اونها ارتباط داشته باشید، خودتون کار مولا علیتون انجام بدید. ولی اگر خودتون وصی اینها بودید یا ولی اینها بودید، درباره اموال اینها دخل صرف کردید، خب یه اجرت المثلی می طلبید. اگر نیازی به اجرت مانند اون ندارید، صرف نظر کنید، برای شما خیلی بهتر است. اون رو در آیه 6 سوره مبارکه نساء قبلا ملاحظه فرمودید، فرمود به این که و من کان غنیا فلیستعفف و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. شما که عهده‌دار اصلاح مال یتیمید، اگه وضع مالیتون خوب است که عفت بورزید، به چیزی نگیرید. معلوم می‌شود این عفیف بودن تنها در مسائل غریزی جنسی نیست، اون بزرگان اخلاق هم عفت را جامع مشترک بین مسائل غریزی و مالی دانستن، یعنی جامع بین سخاوت و عفت معهود همون عفت اخلاقی است. در مسائل مالی یه وقتی انسان تندروست، یه وقتی کندرو، یه وقتی اهل اسراف و تبذیر است، یه وقتی بخیل است و مقتر و قطور. بکان الانسان قطورا، قطور با تای منقوط یعنی بخیل، ممسک، تبذیر و اسراف، افراط در تصرف مال است. اقتار، قطور بودن، تفریط در مسائل مالی است، یعنی امساک. بین اون اسراف و بین این اقتار، بین اون افراط و این تفریط، سخا و جود است، که جود و سخا آن است که نه انسان بخیل و قطور باشد نه مبذر و مصرف، اون حد میانگین است. و اگر کسی در مسائل میانگینی، در مسائل مالی میانگین بین اسراف و اقتار داشت، بین تصریف و تقتیر داشت، بین مصرف بودن و قطور بودن داشت، میگن او سخی است، دارای سخا وجود است. این سخا وجود که میانگین بین اون افراط و این تفریط هست، میگن عفت مالی. چه این که بین اسراف و تفریط مسائل غریزی عفت اخلاقی است، عفت جنسی است. جامع اون عفت جنسی و این عفت مالی را در کتاب‌های اخلاقی میگن العفه، که عفه جامعه بین اون افراط و تفرید است. در این آیه 6 سوره مبارکه نساء فرمود اگر کسی وضع مالیش خوب است، درباره مال فقیر تصرف رایگان داشته باشد. من کان غنیاً فلیستعفف، با مال ایتام عفیفانه برخورد کند، سخاوتمندانه برخورد کند، چیزی نگیرد. و اگر کسی وصی است، وکیل است و ولی است، کار صغیر را داد انجام میدهد و نیازمند و مستمند است، و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، یعنی دخل و تصرفی که در مال یتیم میکند، تجارتی که در مال یتیم میکند به سود یتیم، از مال یتیم به نحو معروف، یعنی چیزی را که عقل او را به رسمیت میشناسد، نقل او را به رسمیت میشناسد، به اصطلاح معروف در دین است، نه منکر و ناشناخت در دین، برابر با معروف در مال یتیم تصرف کند. این میشود تصرف بلتی هی احسن. بلتی هی احسن معنیش نیست که راه را ببندن و در مال یتیم تصرف نکنند. مطلب دیگران است که این مفهوم ندارد که حالا وقتی اذا بلغ اشده تصرف و وقتر بفیه به ماهی غیر احسن، این وارد مورد غالب است. لا تقرب مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده، که حالا فاذا بلغ اشده فقتر بو به غیر لتی هی احسن، این طور نیست. بعدش هم لا تقربو الا بلتی احسن است، الا اینکه قبلا این قید وارد مورد غالب است، چون انگیزه تصرف به غیر احسن در مال انسان غیر قابل غیر قدرت دفاعی هست، کسی قدرت دفاعی ندارد. لذا فرمود لا تقربوا مال الیتیم لا تقربوا الا بالتی هی احسن و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. این حتی قایتی نیست که در خصوص مقام مفهوم داشته باشد که اضافه اضافه بلغ اشده، اون وقت یجوز لکم ان تقربوا ماله بغیر التی هی احسن، این طور نیست. بغیر التی هی احسن همیشه ممنوع است، منتها وقتی او یتیم باشد انگیزه بغیر التی هی احسن هست، اینو نهی کرده. حالا وقتی دفاع بزرگ شد از خمار خود دفاع میکند. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشده، این تموم شد. بعد هم در سوره مبارکه نساء فرمود به این که برای که مشکل قضایی به مشکل داوری بعد پیش نیاد، فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا علیهم، شاهد بگیرید که بگید ما این مال رو به او دادیم، که پس فردا او منکر نشود. چنگ در بحث های داد تجارت هم در همون آیات پایان سوره مبارکه بقره فرمود به این که اگر شما قرضی گرفتید قرضی دادید بالاخره بنویسید، ولی یک دو بینکم کاتب و ملعاد نشد فرهان و مقبوده، یه مالی رو رحم بگیرید. در برخوردهای تجاری باید بیگانگان بیگانوار برخورد کرد، در برخوردهای دوستی خب البته عادی است. فرمود اشهاد کنید، استشهاد کنید، شاهد بگیرید، بنویسید دینتون رو، نشد وام دادید رهن بگیرید فرهان و مقبوده، اگر او دین رو داده خب فکر رهن میکند دیگه، لذا اختلاف پیش نمی آید. اما این که فرمود و اوفو الکیل و المیزان بالقسط، برای آن است که انسان گاهی با پیمانه داد و ستد میکند، گاهی با وزن داد و ستد میکند، گاهی با پیمانه میگیرد با وزن میدهد، گاهی هم همه کاراش یکسان است. در سوره مبارکه متففین که فرمود ویلون للمتففین، اونجایی رو باز کرده. تطفیف یعنی کم دادن، اصولا تفیف یعنی کم، تف یعنی کم اندک، بله متفف یعنی کم میدهد. خب این چگونه کم میدهد؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اینا که تو میدون یا غیر میدون بار میخرن کیلی میخرن، سابق اینطور بود البته، حالا همش وزنیست، مثلا کیلی میخرن در موقع فروش، یا کیلی میفروشن یا وزنی، ولی در موقع خرید کیلی میخرن، سابق اینطور بود. یعنی وقتی در میدان بار را میخریدن رو پیمانه میخریدن، وقتی میخواستن بفروشن یا کلی میفروختن بازم پیمانه بود، یا جزئی می فروختن که غالبا این چنین بود وزن بود. فرمود متفف پیشش این بود که از اکتال و علی الناس یستوفون، اینا در میدان خرید وقتی می خواستن بار را از این چهار پاها پیاده کنن یا حالا از کامیون ها پیاده کنن، بار را تحویل بگیرن، کاملا تحویل می گرفتن، یعنی با کیل پر تحویل می گرفتن. موقع اکتیال یعنی پذیرش کیل، کیل را پر می کردن. از اکتالو علی الناس یستوفو، چون خودشون می خواستن بخرن. اما اندل کیل نه اندل اکتیال، اونجا که میخوان کیل کنن به دیگری بدن کم میذارن. ازک تال و علن ناز که کیل را بپذیرن، بارها را در میدان کیل گونه بپذیرن، پر میکنن. ولی این دل کیل، نه این دل اکتیال. اونجا که میخوان پیمانه به دیگری بدن پر نمیکنن. خب این در صورتی است که کلی بخرند و بخوان کلی بفروشن. اگر کلی بخرند و بخوان جزئی بفروشن، فهمود ازا کالوهم او وزنوهم یخسرون. با کیل خریدن، با وزن میفروشن. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. این اینا که کلی میخرن با وزن نمیخرن، سابق اینطور بود، با کیل میخریدن. موقع فروش یا با کیل میفروشن یا با وزن. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. خب اون چه در سوره تطفیف آمده و اون چه در این بخش آمده که فرمود و اوفال کیل و المیزان، چه بخواید کلی بخرید به صورت کیل، چه بخواید جزئی خرید و فروش کنید وزن بلغست باشه. اما الان با پیشرفت علوم، خب اگر وزن بیش از کیل کارایی نداشته باشد کمتر از اون نیست. اون چی که در این بخش از سوره انعام آمده است و اون چی در بخش سوره مبارکه متففین آمده است، همه زیر مجموعی این آیه قبلا بحث شد. همون برای تبخص و ناس اشیاء هم اون جامع ترین اصلی است که همه اینا رو زیر مجموع میگیره. و ما چیزی از مردم کم نذاریم، خواه مسائل اقتصادی باشد به صورت کیل و وزن، خواه مسائل سیاسی باشد، خواه مسائل اعتقادی باشد، خواه مسائل تبلیغی باشد. چیزی که بلد نیستید نگویید، وقت مردم هم تلف نکنید. این لا تبخسوا الناس اشیاءهم، این جمع با اون نکره، با اون ناس جامع ترین آیه است. هیچ چیزی از مردم کم نگذارید. یه وقت از کسی مطلبی رو بلد نیست، حالا میخواد سرهم بکند، خب آیه کیل و وزن او رو شامل نمیشود مگر با تنقیح منات، اما لا تبخسوا شاملش میشود. یه وقت از آدم حرفی نیم ساعته را یک ساعته بیان میکند، وقتی دیگران تلف میکند، خب اون آیه شامل میشود. این آیه شامل نمیشود مگر با تنقیح منات. خب وقت مردم را تلف کردن، بیجا حرف زدن، یه مطلب را تکرار کردن، همین است دیگر. عمر مردم را کم نکنید، وقت مردم را کم نکنید. اون جامع ترین آیه است. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، خیلی اون اصل جامعه است و همه اینها زیر مجموعه او جا میگیرد و اصلی به جامعیت او من تو ذهنم نیست در قرآن کریم که حالا کسی به خودش اجازه بدهد وقت مردم را تلف بکند، تبلیغی بی جا بکند، تعریفی بی جا بکند، تکذیبی بی جا بکند، تعلیلی بی جا بکند. یه مطلبی را وقتی در اینجا را سخنرانی میکند، ببیند دو نفر در بین 100 نفر صاحب نظر آمدن پایمبر او، برای که خودش نشون بدهد اون حق اون 98 نفر را داره ضایع میکند، حالا وارد مسائل علمی میشود. خب اون دو نفر آمدن، تو داری خودت به اون نشون میدی، اون 98 نفر چه کنن؟ فهمت حق مردم را ضایع کردی. اگر آدم جای حرف بزند که اکثری حرف او رو نفهمن، حق اونا رضایی کرده است. میخواد خودت نشون بدی جای فراوان هست. بخوای مردم رو هدایت کنی، این در حرف هر حرف زدن نیست. خب اون لا تبخسوا الناس اشیاءهم اصل جامعه است که همه اینا زیر مجموع او قرار میگیرد. اوفر کیل و المیزان بالقسط. قسط هم مصادف با عدل است، منتهی یعنی جزء. قسط در مقابل قسط است. قسط به فتح یعنی جور و ظلم، قسط به کسر مطابق با عدل است. این که فرمود و امال قاسطون فکان و جهنم حتبا، قاسطان و نارقان و ناکسان، قاسطان از قسط هم نه از قسط، مقسطین کسانی هستند که اهل قسط و عدلند، خداوند مقسط را دوست دارد. فرمود چه کیل، چه وزن، چه خریدار، چه فروشنده، همه امور چهارگانه زیر مجموعه اوفو است. این اوفو غیر از زنو است، غیر از کلو است. یه وقت فرمود کلو بلقیست، زنو بلقیست، یه وقت دارد اوفو بلقیست. خود اوفوی پیام خاص خود را دارد، وفا کردن یعنی کم نگذاشتن، یعنی تمام کردن. یه وقتی محمد که زنو بلقیست، کلو بلقیست، اکتارو بلقیست، یه وقت دارد اوفو الکیل و المیزان بلقیست، خود اوفو یعنی اتمو. خب و اوفو الکیل و المیزان بلقیست. حالا اگر کسی بگوید یه کار دشواریست، ما این مقداری که شما رو مسائل ریاضی فکر میکنید، مثلا 1,000,000,000 یک گرم رو ریاضیات البسه کم و زیاد میشود، ولی ما اونا رو نمیگیم، ما همون مقدار معروف متعارف رو میگیم. لا نکلف نفسا الا بلا وسعها. اما این لا نکلفو گرچه نزدیک اوفو الکیل و المیزان بالقسط آمده است، اما یه واسطه العقد است که این همه امور دهگانه را به هم جمع می کند، چند تا قبلا گذشت، چند تا بعدا می آید. این نظیر بیت الغزل یک قصیده است، نظیر واسطه العقد گردن بند است که وسط این امور دهگانه قرار گرفته که صد قبلی و بعدی را به هم مرتبط می کند. یعنی اون چه که از احکامی که قبلا گفتیم، اون چه هم که بعدا میگوییم، اینا در وسع شماست، در وسع شماست، یعنی کمتر از قدرت شماست. شما میتوانید اینا را انجام بدید، هنوز جا خالی دارد. مثلا میگن این مسجد برای این مقدار وسیع است، یعنی چی؟ وسعت این مقدار دارد یعنی چی؟ نه معنیش این است که این مقدار بیان دیگه بیش از اینجا نیست. میگن وسع یعنی اون مظروف در برابر این ظرف، این ظرف وسعت اینها رو کار دارد. وسع غیر از این طبقه است. نه معنیش این است که قدرت شما به همین اندازه است، بیش از این قدرت ندارید، به دلیل اینکه ذات اقدس الهی یه درا بیش از این هم مکلف کرده. باز اساس کلی این است که لا یکلف الله نفس الا وسعها. این که قبلا فرمود و به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیباتن، این تضییقاتی که بر اینها کرده، اینها برابر وسع اونها بود دیگر. منتها خیلی از چیزها را بر ما تخفیف داده. این است که گفته شد ولا تحمل علینا اسرا کما حملتو علی الذین من قبلنا، یعنی اگر اثر باشد، فشار و شتاب باشد، باز برابر وسع است، نه ما فوق وسع. منتها این سختگیری درباره امم دیگر بود، درباره ما نیست. نه اینکه اگر لا یکلف الله نفسا الا وسعها شد، دیگه چه معنا دارد که بگیم لا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا. این معناش این نیست لا تکلف علینا بما الا بما نسوها کما کلفت الا هؤلاء الذين لا يسعون. اینجور نیست که اونها برابر وسعشون بود، من برابر وسع، منتها وسع بیش از این مقدار است. اگر شما بیش از این مقدارم تکلیف بکنید، باز ما میتوانیم، ولی به دشواری میتوانیم. مثل انسانی که تابستان و زمستان روزه میگیرد، هر دو مقدور است، منتها در تابستان با شدت و زحمت بیشتری روزه میگیرد، در زمستان که روز کوتاه است و هوا خنک، با زحمت کمتری روزه میگیرد. پس عصر منافات ندارد به اینکه مادون البوس باشد. اما اینکه فرمود و اوف الکیل و المیزانه بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها، بعد فرمود و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا. این را جناب فخر رازی و دیگران هم که تذکر دادن نکته خوبی است. اصلش مرحوم امیرالاسلام در مجمع آمده آورده که اذا قلتم فعدلوا ناظر مسائل قضایی نیست. در باره گزارش ها این طور است، درباره قضا این طور است، درباره شهادت این طور است، درباره مدحوقت این طور است. و حتی گفتن اگر حرف زدید، حتی بخش تبلیغی را هم امجازه کردن، گفتن وزا قلتون فعدلو، به شما فرصت دادن نیم ساعت حرف بزنید، خب فعدلو، ممکن است حقتون بگذارید، اما بیش از اون اندازه لازم است دوبار سه بار شما تذکر بدن به خلاف اخلاق که آقا وقت تموم شد شما باز ادامه بدید. این ادامه رو میشود جای دیگه داد، ما ازا قلتون فعدلو. این ولوکان زا قربا این چیزی نیست که منحصر بکند به مسئله قضا و شهادات، البته مسئله قضا و شهادات رو هم به نفع خصوص میگیرد. یکی از بحث‌هایی که قبلا در سوره مبارکه نساء به عنوان جامعیت دین اسلام گذشت این بود که این دین میتواند جهانی باشد. یکی از نشانه‌های جهانی بودن دین این است که قانونش بتواند برای پیروان و منکران هر دوی یکسان جاری بشود. بعضی از احکام است که مربوط به پیروان خود دینه، مثل نماز و روزه و امثال ذلک. بعضی از مسائل است که مربوط به پیروان نیست. بالاخره یک کشوری غیر مسلمان هم درش زندگی میکند، بعضی یهودیان، بعضی مسیحیان، بعضی زرتشتان، بعضی کمونیستان، بعضی بت پرستان زندگی میکنند، مثل هند و غیر هند. حالا اون کشور که نمیتواند بشود بی قانون با زندگی کند، اداره بشود که دستگاه قضای اون کشور هم که نمیتواند چند دستگاه داشته باشد، که این چنین نیست که. حالا اسلام برای یک کشوری که در او فرق و ملل گوناگون زندگی میکنند، مثل ایران کنونی که هم در او مسلمان هست، اکثری است، شیعه هست، سنی هست، یهودی هست، مسیحی هست، زرتشتی هست، کمونیست هست، بت‌پرست هست، هندو، سیک هست، خب بالاخره یک قانونی باید باشد جهانی یا نه؟ این امور کلی که بر اساس قسط و عدل است، بخش از اینها در سوره مبارکه نساء گذشت. آیه 135 سوره مبارکه نساء این بود که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسکم او الوالدین او الاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله بما كان ما تعملون خبیر. در اون آیه و بخش از آیات دیگر مشخص شد که بالاخره طرفین قضا یا طرفین بزهکاری به اتهام در محکمه که حاضرن، بالاخره یا مسلمانن یا کافرن، یا یکی مسلمان است یکی کافر، یا طرفین غنین یا طرفین فقیرن، یا یکی فقیر است یا طرف دیگری غنی، یا طرفین نزدیک به آدمن یا طرفین دورن، یا یکی نزدیک است و دیگری دور. همه این شعب رو قرآن بیان کرده. اگر نظر شریفتون باشه، یه سارقی در مدینه نقبی زده، خانه کسی رو، دیوار کسی رو خراب کرده، رفته مالش گرفته و فرار کرده، رفته به طرف مکه. با توطئه خواستن بگوین که این دزد یکی از یهودیای مدینه است. آیه ناظر شد نه، این مسلمان است، دزدی کرده، چرا یهودی رو متهم میکنی؟ او بحثش مفصل گذشت، شأن نزولش هم گذشت، آیه‌ش هم خونده شد. خب گاهی میبینید دین به نفع یهودی یک مسلمان را متهم محکوم میکند. این دین میتواند جهانی باشد. در همون آیه 135 سوره مبارکه نساء فرمود چه بستگانتون باشن چه نباشن، چه پدر و مادرشون باشن چه نباشن، چه غنی باشن چه نباشن، چه فقیر باشن چه نباشن. آیه محل بحثی سوره انعام فما چه اقربای شما باشن چه نباشن. اون آیه که یهودی رو خواستن متهم بکنن میگه چه مسلمان باشد چه کافر. خب این دین میتواند جهانی باشد؟ دینی که بین غنی، حالا یک موتوری زده یک غنی رو در جدول انداخته و رو مجروح کرده، مصدوم کرده یا کشته، بگیم این چون حزب الله معاف است، اون چون سرمایه دار است، دمش هدره اینه؟ یا هر که هست حقش حق است. فقط امکان غنیان او فقیرن فله اولا به ما. شما برای حق حکم کنید. غنا و فقر که دلیل محق و مبتل بودن نیست، مسلمان و کافر بودن دلیل نیست که فرون راننده تصادف کرده حق با اوست یا نه. یا نزدیک و دور بودن که دلیل بر حقانیت نیست. پس غرب و باد دلیل نیست، اسلام و کافر دلیل، اسلام و کفر دلیل نیست، غنا و فقر دلیل نیست، خویشاوندی و غیر خویشاوندی دلیل نیست، رحامت و عدم رحامت دلیل نیست. این دی میتواند جهانی باشد؟ فوراً پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آمدن اون آیه دستور داده، اون کسی که نقب زده از مدینه هم فرار کرده به طرف مکه، او را آورده به محاکمه کردن. این یهودی بیچاره گفتن تو متهم نیستی. خب این که فرمود و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، یعنی نه نزدیک بودن دلیل بشود که شما کم و زیاد کنید، نه دور بودن. و اذا قلتم فعدلوا، در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید گاه ممکن است یه آیه به چند جمله و به چند جز تجزیه بشود، هر کدام یه پیام خاصی داشته باشد. این رو سیدنا الاستاذ رضوان الله در میزان به عنوان مثال زیر قر الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون اونجا این رو تحلیل کردن که فرمودن قر الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون یه جمله است، یعنی در این محاضرات به الله تکیه کن، اونا رو بذار در باطلشون به سر ببرن. بعد فرمودن که این قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون یه جمله است، این یلعبون رم که بردارید باز این آیه معنا دارد، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم، فی خوضهم هم که بردارید آیه معنا دارد، قل الله ثم ذرهم، ثم ذرهم هم که بردارید معنا دارد، قل الله همیشه به یاد الله باش. ببینید سبک قرآن طوری است که هر کدام از اینا رو که مجموع معنا کنید پیام خاص خود را دارد. حالا اینجا فهمید و اذا قلتم فعدلوا، و این جمله ولو کان ذا قربا هم که بردارید، اومد حرفی که فخر رازی به دیگران گفتن معنای خاص خود رو پیدا میکنند. یعنی هر جا حرف میزنید به اندازه حرف بزنید. و اذا قلتم فعدلوا و به عهد الله اوفو که تتمه بس برای فرد. والحمد لله.